بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رسیده بودیم به فصل ششم و فصل ششم راجع به علت فاعلی و اقسام علت فاعلی بود. خب ما تو اون فصل‌های گذشته عرض کردیم که 4 قسم علت داریم: علت فاعلی، علت غایی که این دوتا رو میگفتیم علل وجود، و علت مادی و علت سوری که اونا رو میگفتیم علل قوام. خب از اون اقسام 4 گانه به تدریج از اینجا که شروع میشه یواش یواش یکی یکی اونها رو مورد بحث قرار میده. اولین از اونها که از یه جهتی مهمترین اونها هسته شما علت فاعلیه. ایشون ابتداعا علت فاعلی رو معنایی کرده، تفسیر کرده و ما هم یه نکته های راجبش مطرح کردیم و بعد وارد تبیین اقسام و گونه های علت فاعلی شده. واقعا یک بحث شگفت‌انگیز هست، یعنی خیلی مباحث بسیار نو در فلسفه اسلامی تو اینجاها شکل گرفته و بسیار ذی‌قیمت هست و پرکاربرده در مباحث خداشناسی، انسانشناسی، جهانشناسی، مباحث قابل توجهی در اینجا طرح شده. حالا در هر صورت در اینجا 8 نوع از فاعل مورد توجه قرار گرفته. ابتدا وجه ضبط رو مطرح کردن و بعد رفتن تبیین تفصیلی تمام این 8 قسم. در بیان وجه ضبط توجه دارید که بدین سبک بحث رو شروع کردن که فاعل، یعنی اونی که فعل ازش صادر میشه، یا عالم به فعلش نیست یا عالم به فعلش هست. اگر عالم به فعل خودش باشه، اگر عالم به فعل خودش نباشه، یا اون فعلش سازگار با طبیعتش هست یا سازگار با طبیعتش نیست. که اگر سازگار با طبیعتش باشه میشه فاعل به طبع، اگر نباشه میشه فاعل بل غصر. اینجا توجه بکنید چرا این دو طرف قضیه هر دو را اسم گذاشته و تمام کرده، چون دیگه یک عامل دیگری مطرح نشده که این تقسیم ادامه پیدا بکنه. استقرایی اگر مثلا ما دقتهایی بکنیم، مثلا فرض کنیم در فاعل بالغص متوجه یک انشقاق بشیم، خب تقسیم ادامه خواهیم داد و طبیعتا تعداد فاعل چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. چون در قسم اول هم ممکن اینجوری باشه، اونی که سازگار با طبیعت ممکن یه عامل دیگه مطرح بشه و تقسیم رو ادامه بده. ما تا حالا فرض کنیم که نیافتیم، بالاخره یا فاعل به طبع یا فاعل بالغصر. اما اگر فاعل عالم به فعلش باشه که بهش میگن فاعل علمی، اون قبلی‌ها رو میگن فاعل غیر علمی، این میگن فاعل علمی. اگر عالم به فعلش باشه یا بدین شکلی که اراده‌ای در انجام فعلش ندارد، یا یعنی اینکه نه اراده در انجام فعلش دارد. اگر اراده در انجام فعلش نداشته باشه میشه فاعل بالجبر. دیروز اختلاف بین علامه و صدرا اینو یه گوشزد کردیم، بعدن تو عبارات تفصیلی هم چون میاد اونجا هم یه بهانه‌ای وجود داره که ما بازم به این بحث توجه بکنیم. پس اون میشه فاعل بالجبر. اما اگر نه، چنانچه علم به فعلش دارد، اراده هم نسبت به فعل خودش داشته باشه، در اینجا حالا ما اون عامل علم رو یه جور بحثای راجبش مطرح کردیم. مثلا گفتیم اون عامل علم، اون عامل علم رو که مطرح کردیم که علم به فعل خودش داره، حالا راجع به این تفکیک علم اجمالی و تفصیلی هم دیروز مباحثی عرض کردیم، جلسه امروز هم انشاءالله بهش میرسیم که در بحث‌های تفصیلی خودشون آورده اجمالی و تفصیلی اینا رو بحثشون میاد. حالا ما جلسه دیروز هم عرض کردیم که علم اجمالی رو همه قبول دارن قبل از فعل هست. بحث و اختلاف سره در اینجایی که الان داریم مطرح میکنیم سره علم تفصیلی به فعل. علم تفصیلی به فعل آیا قبل از فعل است یا نه؟ هین فعل، اگه گفتیم بعد فعل، این همون هین فعل، یعنی در جریان انجام دادن فعل این علم تفصیلی حاصل میشه، بلکه اصلا عین فعلشه. با اون تقریبی که شیخ اجراق میگونه میشه همون عین فعل، که در توضیح تفصیلی هم میاد. اگر اینجوری باشه ما به این فاعل میگیم فاعل بر رضا. اما اگر نه، علم تفصیلی به فعل قبل از فعل باشه، اون چیزا رو مواظب باشه، اون قیود قبلی یادمون باشه، فاعل علمی است، اراده به فعل خودش هم دارد، علم تفصیلی به فعل قبل از فعله. اگر اینجور باشه حالا یه عامل دیگه مطرح میشه و اونم بحث انگیزه است. آیا انگیزه زائد بر ذات داره یا نداره؟ اگر انگیزه زائد بر ذات داشته باشه ما بهش میگیم فاعل بالغص، یعنی یک مقصودی روی هدفی رو در نظر گرفته و این مستکمل این فاعل در این مسیر فعل میخواد به اون هدفش برسه که نداشته، خب در این صورت میشه فاعل بالغص. باز تو بحث تفسیریشون دقیقا مثال میزنه، بحث میکنه، میاد اونجا مفصل مطرح خواهد شد. قائلین این اقوال رو هم در اون بیان تفصیلی مطرح میفرماد، میشه فاعل بالغص. اما اگر نه، در واقع این فاعلی که علم به فعل خودش داره، اراده به فعل خودش هم داره، علم تفصیلی به فعلم قبل از فعل هستش، انگیزه زائد بر ذات خودش در انجام این فعل نداره. اگر اینجور باشه چی؟ اگر اینجور باشه حالا یه عامل دیگه‌ای وارد میشه تا تقسیمات رو ادامه بده و اون عامل دیگر در واقع این استش که این علم تفصیلی به فعل قبل از فعل آیا عین ذات فاعل هست یا نه غیر ذات فاعل هستش؟ حالا به هر غیری که میخوایم تصویر کنیم یا یاش تو مثال ها روشن خواهد شد. اگر بگیم غیر ذات فاعل هستش، این دقیقا میشود تصویری که حکمای مشروع در فعالیت حق سبحانه و تعالی دارن. اونا میگن خداوند متعال وقتی میخواد خلقت رو انجام بده، یعنی فعل خودش رو انجام بده، اولا علم به فعل خودش دارد، ثانیا اراده نسبت به انجام فعل دارد، ثالثا علم تفصیلی به فعل قبل از فعل داره، این تا در واقع اینجا، رابعا انگیزه زائد بر ذات در فعلش نداره، توجه کردید؟ این رابعا، خامسا این علم تفصیلی به فعل که میگیم قبل از فعله تو مرحله خود ذات باری تعالی نیست، توجه کردید؟ اینا یه بحثی دارن در حوزه علم باری تعالی، در بحث علم مفصل باید بیاد، بعدا هم تو مرحله 12 ما داریم که اینا قائل به علم ارتسامی برای حضرت حق هستن، چیزی شبیه به ذهن، توجه کردید؟ چیزی شبیه به ذهن، یعنی میگن چجور انسان یک مرحلهی مثل ذهن دارد که همه اشیایی رو که میخواد انجام بده اول تصویرگری میکنه و بعد میره دنبال انجام دادنش، چیزی شبیه به این، یعنی ذات پروردگار در اونجا تفصیل نمیتونه راه پیدا بکنه. بحثای بسیار بغرنج و عمیقی در اینجا مطرح است. چرا این حرفا رو دارن میزنن؟ چون از یه جهتی ما میگیم ذات باری تعالی بسیط محضه، این علم تفصیلی به فعل چجور باید تو منطقه ذات باری تعالی راه پیدا بکنه، لذا یک مرحله از ذات عقب کشیدن اون رو، گرچه هنوز مرحله فعل نرسیده ها، توجه کردید؟ یعنی در واقع ذات باری تعالی، اون اصل ذات باری تعالی در اونجا علم مفصل به اشیا وجود نداره. چرا؟ چون تفصیل اونجا نمیتونه راه پیدا بکنه. این علم تفصیلی به اشیا را قبل از خلقت کجا ترسیم کردن؟ گفتن یک واقعیت علم ارتسامی داریم، لازمه ی ذات پروردگار است، نه عین ذات پروردگار باشه، توجه کردید؟ در چنین صورتی ما یه فاعل جدیدی خواهیم داشت با اسم تاریخی فاعل بالعنایه. چرا اینو میگم؟ چون فاعل بالعنایه عرض کردم وجه تسمیه هاشو ما باید بعداً تو علایت ملخص اونجا تعقیب بکنیم. تمام قیودی گفتیم باید مد نظر داشته باشید. حکمای مشا به چنین فاعلی گفتن فاعل بالعنایه. بعداً تو کلمات بعدی ها مثل صدر و متعلین اصل طرح فاعل بالعنایه پذیرفته شد. یه صلوات بفرستیم. اصل طرح فاعل بالعنایه پذیرفته شد با اون وجه تسمیه که تو الهیات پیدا میکنه. فاعل بالعنایه نکته خاصی توش هست. فاعل بالعنایه نمیخواد بگه انگیزه زائد نداره، از باب عنایت داره فعل انجام میده. حالا کار به تفسیر این بحث نداریم، منتها طرح مشایی رو قبول نمیکنه. پس این یک اصطلاح شد. فاعل بالعنایه در کلمات آیون دو تا اصطلاح پیدا کرد، یه اصطلاح خاص که دیدگاه مشا رو منتقل میکنه، یه اصطلاح عام که بعداً صدرا که طرحش رو میگه، میگه اینی که من میگم هم فاعل بالعنایه است، اما نه با جمیع قیودی که حکمای مشرا میگن. ولی الان ما در این کتاب فاعل بالعنایه گفتیم، همون دیدگاه مشرا رو میخواد منتقل بکنه. پس بنابراین فاعل بالعنایه چی شد؟ چندین قید باید پشت سر هم بیاد. علم به فعل خودش دارد، اراده در فعل خودش دارد، علم تفصیلی به فعل قبل از فعل داره، انگیزه زائد بر ذات هم نداره، ولی این علم تفصیلی به فعل قبل از فعل لازمه ذات مثلا پروردگار، ذات فاعله، نه این ذات فاعل باشد. در اینجا ما چون این فاعل رو میگیم فاعل بل عنایه. خب پس بنابراین یا زائد بر این علم تفصیلی به فعل زائد بر ذات، یعنی لازمه ذات پروردگار، یا این که نه این ذات پروردگاره. این همون دیدگاهی که صدر متعلم راجع به فعالیت پروردگار داره. پس جمیع قیودی رو که الان صدر متعلم میخواد مد نظر قرار بده چیه؟ اولا مثلا فرضون راجع باری تعالی، بعدا مثال رو تفصیل میدیم، راجع باری تعالی میخوایم مطرح بکنیم، خداوند متعال در انجام فعل خودش فاعل علمیه، یک، اراده داره، دو، علم تفصیلی به فعل قبل از فعل داره، سه، انگیزه زائد بر ذات نداره، چهار، این علم تفصیلی به فعل که قبل از فعل است لازمه ذات پروردگار نیست، بلکه چیه؟ این ذات. این یک بحث فوق العاده شگرف اینجا شکل میگیره که تحت نظریه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی مطرح شده، که ان شاء الله توضیحش خواهم داد، که اغلب در این که میخوان متوجه بشن ایشون چی میخواد بگه دچار دردسر و دغدغه هستن، که این یعنی چی؟ علم اجمالی در عین کشف تفصیلی به این معنا که علم تفصیلی فاعل به فعل قبل از فعل عین ذات بسیط پروردگار هستش. توجه کردید؟ نه اینکه امری زائد و لازم ذات پروردگار باشه. چون این فاعلی رو در دستگاه صدرایی به عنوان فاعل به تجلی ازش یاد میکنن، که الان در بدایه اونها آیه اینا این گزارش شده، این فاعل به تجلی اسمش گذاشته شده. کلمه تجلی از این بحثی که ما گفتیم در نمیاد، این وجه تسمیه تجلی از این کلماتی گفتیم در نمیاد. حالا ممکنه اون عنایت یه جوری در میومد، ولی تجلی در نمیاد. در بحث تجلی که مطرح میشه، این مرهون مباحث دیگر در الهیات منال اخصه. این مدار رو بخونیم تا برسیم به بقیه بحث ها. ببینید ایشون چی میفرماد. میفرماد به اینجا رسیدیم: و اما ان لا یکون علمه مغرونا بداء زائد، یعنی که انگیزه زائد بر ذات در این فاعلیت وجود نداره. برخی از رهزنی های فل جمله‌ای که لابلای این جملات هستش اونا رو مواظب باشیم. بل یکون نفس العلم فعلی، یا علم پروردگار، مثلا راجع به پروردگار بحث بکنیم، در غیر پروردگار هم هست علم فعلی، یعنی علم منشأ عمل خارجی و فعل هستش. چون علم دو جور دیگه، ما علم فعلی داریم، علم انفعالی. علم انفعالی بعد از اینکه اشیای محقق هستن ما منفعلا از اونها علمی پیدا میکنیم، درسته؟ یه علمی داریم که در واقع در مسیر فعالیت و فعل نقش بازی میکنه، اینو میگیم علم فعلی. ولی بسیاری از اوقات در این که این علم فعلیه و فعل رو به علم نسبت میدیم یه اشتباهاتی صورت میگیره، فکر میکنن نفس علم منشأ عمل میشه. نه، اون شخصی که فاعل است و در واقع عالم هستش، وقتی این علم حاصل شد مجموعه اون دستگاه به اضافه علم میشود، در ادامه میشود چی؟ فعل و عمل، که میگیم علم مثلا فعلی. که حالا تقسیماتی هم خودش داره، چون علم فعلی در باب باری تعالی با علم فعلی در غیر باری تعالی با هم فرق میکنه. مثلا شما فرض کنید که در انسانها علم انفعالی داریم و علم فعلی داریم. علم انفعالی چیه؟ مثلا چیزایی که داره میبینه یا ادراک میکنه میشه انفعالی، و بعد در یک ساختارهایی همینا منشأ فعالیتهای او میشه. یعنی از یک جهت انفعالی، از یک جهت چیه؟ فعلی هستش، و این فعلیتش هم با اون علم فعلی که در پروردگار هستش تفاوت‌هایی داره، که حالا در اون بحث ریزکاری‌ها باید توجه بشه. همین که دارم میگم و اما ان لا یکون علمه مغرونا بداء زائد، یا اینکه نه علم او مقرون به انگیزه زائد بر ذات نیست، مثل فاعل بالغصب. در فاعل بالغصب فقط علم کافی نیستش، علاوه بر علم باید انگیزه زائد بر ذات فاعل هم باشد تا اون شخص بیاد این رو انجام بده. توجه کردید که میشه فاعل بالغصب؟ اگر انگیزه زائد بر ذات وجود نداشته باشه، بل یکون نفس الفعل فعلیا منشأ لصدور المعلول، بلکه نفس فعل، نفس علم فعلی باشه و منشأ صدور معلول باشه. خب در چنین صورتی یک عامل دیگه باید وارد بشه تا تقسیمات فاعل ادامه پیدا بکنه، و این اذن فاما ان یکون علمه زائدا علی ذاته. در چنین شرایطی این علم تفصیلی به فعل که قبل از فعل هست، درسته؟ این علم تفصیلی کذایی زائد بر ذات فاعله، یعنی لازمه ذات اوست، نه این ذات او باشه، که این همون نگاه مشایست در فعالیت پروردگار. اگر اینجوری باشه باول فاعل بالعنایه، اینو بهش میگن فاعل بالعنایه. توضیح دادم فاعل بالعنایه که اینجا گفته میشه، بعدا مثلا شما تو آثار صدرا ببینید فاعل بالعنایه حرف خودش رو گفته، فاعل بالعنایه، نباید گیج بشیم. فاعل بالعنایه اصطلاح خاصش تو بستر تاریخی برای دیدگاه مشاء مصرف شده و استفاده شده. بله روح این واژه که فاعل بالعنایه هستش در دیدگاه صدرا متعلین هم وجود داره، لذا صدرا میتونه دیدگاه خودش هم بگه چی فاعل بالعنایه، در این اینکه تفاوت دارد ظرائف فاعل بالعنایه که صدرا میگه با فاعل بالعنایه که مشاء میگه. الان یه اصطلاح فاعل بالعنایه یعنی همین وجودی که تا حالا گفتیم. چرا اونو گفته، اونم گفته، یعنی برای دیدگاه خودش فاعل بالعنایه هم آورده. میخوام بگم این موجب خلق نشه. او غیر زائدن علی ذاته، یا این که نه این علم تفصیلی که به فعل قبل از فعل داره، که ما گفتیم مثلا اگر زائده بر ذات باشه میشه فاعل بالعنایه، این فرض رو در نظر بگیریم که زائده بر ذات نباشه، بلکه چی باشه؟ عین ذات فاعل باشه، لازم ذات نباشه، عین ذات فاعل باشه. در اینجا در واقع قسم دیگری از فاعل شکل میگیره و اونم فاعل به تجلی میگیره، چون عامل دیگری نمیخواست مطرح بشه تمام شده، ولی میتونه هیچ کار بکنه عامل دیگه مطرح بکنه و هم تقسیمات رو ادامه بده. و اول فاعل به تجلی، اینو میگیم فاعل به تجلی. عرض کردم کلمه تجلی هم متخذ از بحثای دیگری است که در الهی زمان اخص مطرح میشه. حالا تا اینجا هفت قسم از فاعل رو ما در وجه ظرف آوردیم، اما قسم هشتم که بعد فاعل به تسخیره و واقعا تأمل در فاعل به تسخیر ارزشمنده تو حل مباحث جبر و اختیار. توجه کردید فاعل به تسخیر، فاعل به تسخیر چیه؟ خوب دقت کنید این رو. حالا ایشون الان سروسته این رو میگه، اگر ریز بشه ممکنه یه تفاوت‌های حاصل بشه. ببینید تمام اقسام فاعل رو که ما مطرح کردیم، یعنی از فاعل به تف شروع بکنید تا فاعل های دیگری رو که مطرح کردیم، مثلا فاعل به تجلی، میدونید که الان تو مثال ها میاد فاعل به تجلی درسته در باب خداوند پیاده کرده صدر و متعلین، اما ممکنه اختصاصی به خداوند متعال نداشته باشه، موجودات دیگه هم فاعل به تجلی باشن. توجه کردید؟ یا فاعل بالعنایه، یا فاعل بالرضا، یا بحث های دیگه‌ای که مطرح می‌کنیم، براش تو مثال ها این بحث باید روشن بشه. خب ببینید تمام فوائل رو که ما قبلا خوندیم، اگر خوب دقت کنید، اگر فاعل و فعل با همه ریزکاری هایی که داره فعل دیگری باشه، خوب دقت کنید چقدر جالب میشه بحث جبر اختیار رو با این حل کرد. رو بسیاری از این بحث غفلت دارن، تو برخی از جاها من واقعا میبینم رنجی که میکشن آدم واقعا تأسف میخوره. همین بحث اخیراً در یه جایی بودیم نشستی بنده خدا میخواست این بحث اختیار رو حل بکنه با اینها، در یه دردسر و حیث و پیسی افتاده بود، ولی کلمات خیلی ها رو نه، مثلا بحث تینت رو میخواست مطرح بکنه، بعض میدونه روایات تینت روایات سنگینی هستش. توجه کردی؟ ببینید چی کار کردن در بحث تینت، بسیاری از اونا گفتن که نمیفهمیم چجوریه با اختیار انسان چجوری جمع میشه، تینه چجوری باید حل و فصل کرد. خب تینت، تینت مؤمنین از فلانه، تینت کفار رو اینا پس چیکار هستن؟ تینت خداوند میگه من مؤمنین رو با این تینت خلق کردم، او کفار رو با این تینت خلق کردم، بعد این متوسطین رو قاطی کردم، یعنی یه خرده از خاک اونا رو یه خرده از خاک اینا رو با هم دیگه قاطی کردم، این یه خرده کارو خوب انجام میده، یه خرده کارو بد انجام میده. توجه کردید؟ و بعد اینا رو با چیکار بکنه؟ روایت تینت هم اینقدر روایات زیادی ازش که نمیشه انکارش کرد. توجه کردید؟ منتها متأسفانه تو این بحثایی رو که معمولا اتفاق میفته با کمال تأسف آدم احساس میکنه که این کارا رو دارن انجام میدن. مثلا میگه که خب ما میخوایم بحث بکنیم راجع به این که فرض کنید که مکتب اهل بیت معصومین علیهم السلام در حوزه روایات طینت چیه؟ روایت یکی دیگه میگه خب این که با اصول و مبانی اساسی قرآنی و بحث و اینا نمیسازه، با اختیار اینا که جمع نمیشه. بعد میگردن یه جای ضعف پیدا بکنن به لحاظ سند، بگن تمام شد این روایات ضعیف هستش، اینا رو بذار که چی؟ کنار. بعد میگه خب اینا رو کنار گذاشتید، روایات جفاف القلم چی؟ جف القلم بما و کان الا یوم القیامه. چند این روایت تو این فضا داریم، اینا رو هم بررسی میکنه، این ورمور میکنه، بعد میبینی اینم که جور در نمیاد، میگه اینا هم که مثلا یه کسی پیدا نمیاد، اینم که ضعیف هست میذاریم کنار. خب میگیم اینا رو گذاشتی کنار، بحث های قضا و قدر رو میخوای چیکار کنی؟ در من متن قرآن، این همه آیات، این همه روایات، اینا رو میخوای چیکار کنی؟ اینا رو همین جور به راد اینا رو بررسی میکنیم، میگیم که فلان شما نمیسازی با اونها، اینا رو یواش اونایی که کنار میذارن یه کار خوب میتونن بکنن، میگن که اونم اهل بیت به ما یاد دادن اگر متوجه نشدید علمشو به اهلش بذارید. منتها اونا میدونید حرفشون چیه؟ میگن که اهلش فقط معصومین علیهم السلام هستن. خب اگه معصومین فقط علیهم السلام هستن پس چرا گفتن هستن؟ توجه کردید؟ اگه اینا بعضی که فقط معصومین علیهم السلام خودشون میگن، خب برای خودشون نیازی به گفتن نبود هستن که، برای چی گفتن این همه مشکلات درست کردن؟ البته ممکنه بگن که میخواستم ببینن که حالا یه کسی من اسم نمیبرم که مثلا فضول کیه تو این وسط یه فایده البته این داره که ببینن که مثلا چه کسی میاد اینجا شناسایی بشه این افرادی که اینا ذهنهای خرابی دارن. توجه کردید؟ افراد متعمقون در آخر اون روایت به این سریعی در متح افراد متعمقون برعکسش معنا میکنن. توجه کردید؟ افراد متعمقون آدمای فرض که مریض، درجه افراد مریض، اینا برای اینکه باطن خودشون رو نشون بدن اینا رو فهمودن. خب بله عین مسئولین فهمودن اگر چیزی رو نمیدونید ده خیلی دستور قشنگیه، یعنی رد نکنید، منور نکنید، سر به سر مردم نذارید، چی کار دارید؟ حالا بگید اینا ما متوجه نمیشیم. حالا اگه در این به یک کسی میخواد بفهمه جلوش نگیرید، شما عین فهمودن اینو به اهلش بذارید. توجه کردید؟ به اهلش بذارید، خب جلوی مردم هم نگیرید اگه میخوان مثلا متوجه بشن. حالا در اصل ما با روایات اینجور عمل میکنیم و بعد صدای ما هم تا آخر بلنده که ما مکتب اهل بیت معصومین علیهم السلام رو، ما نمیدونم سقله این رو با همین طور یه جایی بودیم آقا نمیدونم من با آیات و روایات جواب میدم همش درستی هیچ مشکلی نداره، با فلسفه اینا من اشتباه فلان این حرفا به این سبکی، اما تجربه چقدر سادگی مثلا با این بحثایی به این سادگی برخورد کرد. بله با آیات و روایات میخوام من از لیست بکنم کسانی رو که مدعی بودن از آیات و روایات استفاده کردن، اشتباهشون در طول تاریخ اشتباهات فاحشون رو بهتون نشون بدم. اون برداشتی که شما از آیات و روایات میکنی چیه؟ مگه این شد حرف؟ بله آیات و روایات از معدن عصمت آمده، این بحثی درش نیست. خب عقل ناب هم معصومه، عقل ناب هستش که دین رو تثبیت میکنه و اثبات میکنه، ریشه اصلی اونه، اگه اون رو درست نکنی که نمیتونی اینا رو درست بکنی که. توجه کردی؟ حالا بحثی که قبلا عرض کردیم و در اون 8 جلسه مقدمات بحث بدایم سفارش اکید کرده بودیم که دوستان ببینن یا جلسات دیگه‌ای که ضبطشون رو ببینن. ببینید چقدر این بحث فعال به تصویر قشنگه، فقط باید امیر این رو توجه کرد. اگر این فوائلی که قبلا میگی گفتیم، اگر کل بسته فاعل و فعل با تمام ریزکاریاش فعل دیگری باشد، در اینجا میگیم این فاعل، اون فاعلی که داره اون فعل رو انجام میده، فاعل به تسخیره، نه اون فاعل بالا دستی، نه، توجه کردید؟ این فاعل به تسخیره، توجه کردید؟ یعنی مسخره، این غیر از فاعل بالجبره، توجه کردید؟ این غیر از فاعل بالجبره. ببینید خداوند متعال انسان را خلق کرده، این انسان نسبتی با فعل خودش داره. نسبت انسان با فعلش چجوریه؟ مثلا در برخی از بخشا فاعل به طبعه، در برخی از بخشا فاعل بالقصره، حالا مثالاشو میزنیم. در برخی از بخشا مثلا فرض کنید که مثلا فاعل بالغصد، در بخشی از بخشا فاعل بالرضا، در بخشی از بخشا مثلا میخواد گفته بشه که فاعل بالعنایه یا فاعل بالتجلی، همه اون سیستم هایی که در درون لازمه همه باید رعایت بشه ها. ولی آقا کل این بسته رو خدا خلق کرده، توجه کردید؟ کل این بسته رو خدا خلق کرده. اینجا میشه فاعلیت به تسخیر، نه فاعلیت به جبر. یعنی انسان با اختیار، با تمام مکانیزمایی که در اختیارش داره کار خودش انجام میده، با تمام میکنید ما داره کار خودش انجام میده، ولی آقا نسبت خدا با این مجموعه نسبت خلق این بسته است. توجه کردید؟ کل این بسته رو خلق میکنه، ولی نباید ریزکاری درونیش خراب کنید. که اگه مگه میخواید از این جدا بشید از این فضا؟ یعنی میخواید بگید یه چیز مستقلی از خلقت خدا شکل میگیره؟ این که نمیشه که. تو روایات ما هستش که میفرمان اگر کسی فکر کنه که اون روایت امام صادق خیلی جالب و عمیق، اگر کسی فکر بکنه که اون شخصی که معصیت کاره از تحت خلقت و اراده و قدرت باری تعالی خارجه، این داره کفر می‌ورزه. توجه کردید؟ بالاخره کل این مجموعه با همه ریزکاری‌ها خلقت پروردگار هستش. و بعضیا به خاطر عدم توجه به این نکته ظریف افتادن در دام جبر، گفتن آیه شریفه گفته والله خلقکم و ما تعملون. نگاه کنید والله، چرا اشاعره به طرف جبر رفتن؟ همین آیات رو نگاه کردن دیگه، والله خلقکم و ما تعملون. خب والله خلقکم و ما، بحث افتاد بحث خلق اعمال. این چقدر رساله و کتاب در این زمینه نوشته شده، خلق اعمال. خلق اعمال با کیه؟ من خلق میکنم، خدا خلق میکنه، بس چیه؟ بس مثلا مسئله رجوع کرد بحث خلق اعمال. قرآن میگه والله خلقکم و ما تعملون، بابا اشاره توجه نکرده و ما تعملون. این استناد عمل به واو رو توجه بکنیم، نه این فعالیت به تسخیره. یعنی خدا اومده این بسته رو خلق کرده، شما و اعمالتون این مجموعه با همه ظرافتی که درش هستش مخلوق پروردگار هستش. ما باید بتونیم در دستگاه خلقت اختیار رو معنا بکنیم، نباید خارج از دستگاه خلقت بشه که لایون کنار فرار من حکومته، از اون فضا که نمیشه خارج بشه که. بس فعالیت به تسخیر نقش بسیار مهمی در حل و فصل برخی از این مشکلات داره. و الفاعل فی ما تقدم اذا نصب، این نگاه کنید مال شما چی داره اینجا؟ و الفاعل فی ما تقدم اذا نصب چی؟ این زا نمیگم خط بزنید، این ظاهرن الیه فعله هست. از کجا میگم؟ به قرینه صفحه بعد، سطر 6 که فاعل به تسخیر رو تفصیلا توضیح داده. اونجا اگر شما مشاهده بکنید، من سطر 6 اونجا داره که میگه و هو الفاعل اذا نصب الیه فعله. توجه کردید؟ اذا نصب الیه فعله. من ترجمه اونایی که عبارات رو اسلامی کردن اینجا چه اصلاح نگردن. توجه کردید؟ من که نمیگم خط بزنید، احتمال بسیار قوی اینجا یعنی تو تایپ افتاده. توجه کردید؟ اینجوریه، ولی در هر صورت اینجا خط نزنید، ولی الیه منظور هستش. و الفاعل فی ما تقدم، یعنی و فاعل در همه اون چیزی که گذروندیم، اذا نصب الیه فعله، یعنی نسبت داده بشود به سوی اون فاعل، فعلش، فعلش به خود اون نسبت داده میشه. اما من جهت انه و فعله فعل لفاعل آخر، وقتی شما فعل را به یک فاعل نسبت میدید، از این جهت که کل این مجموعه فعل دیگریه، ما به اون فاعل وسطی، نه به اون فاعلی که در نهایت بهش استناد پیدا میکنه، نه به اون فاعل وسطی میگیم فاعل به تسخیر. اما همه ما فاعل به تسخیریم. توجه کردید؟ اصلا غیر از ماس، یعنی غیر از خداوند متعال، یعنی ماسوالله، چون باز میگن غیر از ماسوالله، نه ماسوالله یعنی غیر از خداوند، میخواستم بگم که جرم گرفتم، غیر از خداوند متعال یعنی ماسوالله، همه فاعل به تسخیر هستن. فاعل به تسخیر که میگن، این نه یعنی که با اختیار اونها منافات داشته باشه. تو تعبیرات این آیون هست، مثلا تو تعبیر من میخوام بگم، یعنی وقتی آدم وارد بحث نباشه چجوری استفاده میکنه، عبارتای مثلا صدر متعلم و دیگران جمع کرده، چون اونجا گفته که الانسان مجبور فی اختیاره، چندین جا اومده تو کلی این جمله، اصلا باید با تلاش فوق تلا نوشته بشه. توجه کردید؟ این گرفته گفته نگاه کنید، الانسان مجبور فی اختیاره، یعنی جبر رسما افرادی خیلی دقیقه، مثلا اینجوری با این جمله اوج اختیار انسانه، یعنی انسان حتما باید اختیار کنه. توجه کردید؟ الانسانو مجبورون علا اختیاره، یعنی این ضرورت هستی گفته آه تو اختیار کن. الان انتخاباتم نزدیکه، توجه کردید؟ ضرورت هستی ایجاب کرده که آقا تو انتخاب کن، نمیتونی انتخاب نکنی. توجه کنید این نکته، میدونی چرا؟ چون ما همیشه بین دارد داد. مثلا بگی که بعضی فیلم میزن میتونی نه وایستی، هم اختیار کردی وایستدن رو اقدامم بکنی، یعنی هر دو طرفش اختیاره، یعنی ما مجبوریم بر اختیار یکی از دو طرف. نمیتونیم بگیم آقا من اصلا هیچ کدوم بکار ندارم، من بی‌طرف مردم، این نمیشه. بی‌طرف آیون معنا نداره، توجه کردید؟ بی‌طرف معنا نداره، یا این ور یا اون ور، کدوم ور معلوم نیست البته، یا این ور یا اون ور، باید یکی از این دو طرف باشه. نمیتونیم بگیم من بی‌طرف هستم. اصلا ببین انسان چون همیشه در طرفین نقیضینه، انجام بعضی فکر نگاه کنید، مثلا فکر من نون بخورم یا آب بخورم، این نیست. نون بخورم یا نخورم، طرفین قضیه اینه. آب بخورم یا نخورم، اینا طرفین قضیه است. و انسان نمیتونه اینجا بگه نه من میخوام هر، نمیشه، چون اجتماع نقیضین، اتفاق نقیضین چیه؟ محاله. انسان مجبور است در اختیارش. این جمله‌ای که اوج اختیار انسانه، میگه نگاه کنید خود اینا گفتن که انسان مجبوره و لذا و چه بحثایی گفتن، اصلا با این دستگاهی که شما ریختید دیگه مسئولیت معنا نداره و علم حقوق باید اصلا کنار بره، نمیدونم مجازات ها دیگه معنا نداره. چرا؟ به خاطر اینکه انسان مسئولیت نداره، مجبور است که اختیار کنه، همینجوری بره جلو. رجوع کردید بابا، میگه انسان مجبور است که اختیار کنه. این بحث، بحث این فاعل به تسخیره و الفاعل فی ما تقدم. من که اینو تو انتخابات شرکت بکنم رای میارم، چون با حرارت میگم توجه کردی؟ اشتباه کردیم، انتخابات شرکت نکردیم. و الفاعل فی ما تقدم اذا نسب الیه فعله من جهت انه و فعله فعل لفاعل آخر کان فاعلا بالتسخیر. این کان زمین میخوره به اون فاعل وسطی ها، توجه کردید؟ اون فاعل بالتسخیره. فللفاعل اقسام ثمانیه، با توجه به این وجه تقسیمی که گفته شد، فاعل دارای 8 قسمه، ولی این 8 قسم به حسب حس عقلی نیست. این گمان نکنید که هی گفتیم یا این است یا اون است یا این است یا اون است، یه وقتی حس عقلی شده، نه، هی تحقیقات ممکنه ادامه پیدا بکنه، انواع فاعل دیگه هم چی بشه ادامه پیدا بکنه. فللفاعل اقسام ثمانیه، احدها الفاعل و به تب. حالا یکی یکی اینا رو میاد بحث میکنه و مثال میزنه، یه مقدار تفصیل میده. فللفاعل اقسام هستن، پس فاعل دارای 8 قسمه، یکیش اینه، احدها الفاعل و به تب، یکیش فاعل به تب. فاعل به تب چیه؟ خب دیگه ما با توجه به بحثی کردیم اینجا روشن، فقط رو مثال حالا داره پیاده میکنه. و هو الذی لا علم له بفعله مع کون الفعل ملائما لتبعه. فاعل به تب اونی هستش که علم به فعلش نداره، با وجود این که فعلش ملائم با طبیعتش، از این سازگار با ذاتش هست. مثل چی؟ کن نفس فی مرتبت القوى البدنیه طبیعیه. این از طبیعیه، این میخواد بگه ارادی نیست. تفعل و افعالها به طبع کنم، مثل نفس انسان در مرتبه قوای بدنی طبیعی، طبیعی چرا گفته؟ مثل رشد، مثل نمو، مثل مراحل هضم غیر از بلعیدن، که این دیگه اختیار ما ازشو، همین یه نقطه رو اختیار ما گذاشتن داریم خرابش میکنیم، توجه کردی؟ همین یه تیکه رو گفتن که آقا شما اختیار داری بخورید، توجه کردی؟ این یه تیکه رو که اختیار ما گذاشتن چی کار داریم میکنیم، بابت این چه آدم ها میکشیم، توجه که چی کار رو میکنیم، برای همین یه تیکه، اگه یه تیکه هم تکلیم میشد از این بلا خلاص میشدیم، ولی خب اختیار نبود، توجه کردی؟ خب بقیه چی هستش؟ به نوع طبیعی داره انجام میگیره، مراحل هضم، گردش خون، امثال اینا، یه چیزایی که وجود داره. خب اینها چجوری انجام میشن؟ همه انسان در اینها فاعل به طبع. انسان البته به حساب مرحله چی؟ طبیعی خودش، انسان به مرحله طبیعی خودش فاعل به طبعه. یعنی چی؟ یعنی اولا علم به فعلش نداره، توجه کردید؟ مثلا اگه معده اگه علم به فعل خودش میداره میگه من خسته شدم چه خبره، توجه کردید؟ چه خبره؟ حالا قلب که اونم میتونست اعتراض بلندتر از این به اونجا همیشه باید بزنه، ولی معده خب میتونست خالی با اعتراض نمی کنه همجور، من اینکه دیگه از کار بیافته که داستان دیگری خواهد داشت. خب در صورت اینها فاعل به طبع، این علم به فعل خودشون ندارن، فعلشون هم ملائم با طبعشون، یعنی طبیعتشون جوری ساخته شده که همین کار رو انجام بدن، توجه کردید؟ کن نفس این مرتبه چی فهم هست شد صدای شما در صرفه ما از یه دیگه من تو میاد تو فعال بعدی میفرما میفته تو پایین تر میفرما کن نفس این مرتبه رو بدنیت طبیعیه تفعل و افعالها به تب از ثانی. اما قسم دوم فعال الفعال و بالغص فعال بالغص فعال بالغص کیه؟ و هو الذی لا علم له بفعله ولا فعله ملائم لطبعه. نه علم به فعلش داره ولی فعلش هم ملائم با طبیعت و ذاتش نیست. این مثل چی؟ مثل این مثالی رو که الان تازه زدیم در ارتباط با کسی که فرضون که مریض شده توجه کردید میفهمه چی؟ کن نفس فی مرتبت القوا عند المرض. بله بله میفهمم. واقعا لذی لا علم لهو به فعله ولا فعلهو ملائم لطبعه، یعنی فعلش ملائم با طبعش نیست. نه کن نفس فی مرتبت القوا عند المرض، مثل نفس انسان در همون مرتبه قوا، همون قوای بالا منظوره القوا، یعنی قوای بدنی طبیعی. البته اون وقتی که این قوا چی شده باشن؟ مریض شده باشن. وقتی مریض که بشن یک کارهایی از خودشون انجام میدن که این کارهایی که انجام میدن قصریه، عوامل قصری ایجاب میکنه که اینا این به این گونه عمل بکنن. فإن الافعال تنهر، این مواظب باشید البته در نهایت ما فعل قصری نداریم، توجه کردید؟ یعنی شما یک طبیعت عام در نظر بگیرید، توجه کردید؟ این همش طبیعیه. بله وقتی شما مقایسه که میکنید مثلا یک شیء خاصه که در نظر می طبیعتش اینه، خب حالا عوامل دیگه دخالت میکنن این میشه مقصور، فاعل قصری میشه، ولی در نهایت همشون هم طبیعیه. این مسیری که داره حرکت میکنه طبیعیه. خیلی وقتی بحث رو بالا ببرید، توجه کردید؟ ما الان مثلا معمولا یعنی این بحث رو مثلا کردیم، اگه یه دفعه یه نگاه جهانبینی خیلی وسیع اگر داشته باشید متوجه میشید اصلا این بحث مصنوعاتی که ما میگیم اینا همشون طبیعیه. توجه کردید؟ ما میگیم تقسیم نمیگیم مصنوعات بشر و این حرفا، و بعد مثلا فکر میگیم مصنوعات بشر اتفاق افتاد اینا مثلا کلا مقابل خداوند متعال هستن مثلا، توجه کردید؟ بعد میگیم ربات ساختن اینا انسان نما هستش فلان، فکر میگیم هی اونا دارن عقب نشینی میکنن، توجه کردید؟ نه، کل این مجموعه در یک ساختار کلان همش طبیعیه. یعنی این انسان با این طبیعتی که داره طبیعی که این شلوغ کاری ها رو بکنه، توجه کردی؟ لذا در آیات شریف هستش که نمیدونم اسب و این چیزها رو بر شما خلق کردیم و ما لا تعلمون، چی آیه حفظ هستید؟ ها؟ و یخلق و ما لا تعلمون. من یاد همین آیه داشتم میخوندم یه چند لحظه قبلش یادم اومد که چرا خداوند یه اشارت و مایی به این صنایعی که بعداً بشر میخواست بهش برسه چرا نکرده؟ فجاء همین چند لحظه قبل این آیه بخونم به من ای خدا همین و یخلق ما لا تعلمون، یعنی چیزایی که به خلق خواهد کرد، چیزایی که شما نمیدونید، فجاء کردید؟ این همین است، همین خلق خداست، فعالیت به تصویر هستیم ما، همه اینا در یک دستگاه کلام میشه و طبیعی و همه اینها ملائم میشه با تمام سیستم هایی رو که در نظام هستی هست. بله بازم صدای شما در صرفه من حرف شد به طور کل. کن نفسی مرتبه دل قواین دل مرد فإن الافعال تنحرف و فیه ان مجرس حل عوامل غاسره. می فهمد افعال، یعنی افعال این قوا منحرف می شود، فیه یعنی در واقع در مرض. فإن الافعال تنحرف و فیه این تنحرف و فیه این در مرض منحرف می شود افعال همین قوا از مجرا صحیح خودش. چرا؟ به خاطر عوامل غاسره، مثلا ویروس ها چیزهای دیگه اینا آمدن الان مجبور کردن که فرض کنید که اعما احشا تنفس به این گونه عمل بکنه. تنفس طبیعیش اینجور نیست، ولی وقتی عوامل دیگری پیدا بشه میبینید که از اون مسیر طبیعیش خارج میشه. اونا رو میگیم نفس انسان در مرتبه قوا رو میگیم چی؟ فاعل بالغصر. در اینجا این قسم دو. قسم سوم چی؟ الفاعل بالجبر. فاعل بالجبر چیه؟ و هو ما له علم بفعله، علم به فعل دارد و لیس به ارادته، ولی با اراده خود او انجام، یعنی علم به فعل هست ولی اراده به فعل نیست. حالا مثالی که علامه میزنه اون شکافی که بین علامه طباطبایی و صدر متعلم تو این بحث هستش نشون داده میشه. مثال اینجوری میزنه: کل انسان یکره و علی فعل ما لا یریده. اینجا اراده اصلا یه معنا داره، کراهت یه معنا داره، مثل انسان که در واقع واداشته بشه، او رو وادار بکنن به چی؟ به انجام کاری که دوستش نداره، ارادهش نداره. صدر متعلم یه بحث یه جور دیگه در واقع مطرح می‌فرماد. ایشون فاعل بالجبر را، یعنی جناب علامه طباطبایی وقتی فاعل بالجبر رو مطرح میکنه، میگه فاعل بالجبر میاد جزو فاعل‌های علمی که علمش دخالت در فعل داره، فقط علمش دخالت در فعل داره و اون اراده‌ای که باید در فعل باشه اونم وجود داره، ولیکن این اراده او تحت تأثیر مکره‌های بیرونیه. مثل چی؟ مثل یک انسانی رو تفنگ درش بگیرن میگن این غذا رو بخور، توجه کردید؟ این میشه فاعل بالجبر در نگاه علامه طباطبایی. اما دیدید که، و بعد گفتم که مثلا علامه میگه، مثلا فرض کنید مثالی که میتونیم هر علامه رو تقویت بکنیم، که این آدم رو اگه به طرف بالا پرت بکنی علم به فعلش داره، ولی اینجا دیگه نمیگه فاعل بالجبر، یعنی اشکالی است که علامه میخواد به صدرا وارد بکنه، اینجا علم به فعل خودش داره، ولی اینجا فاعل بالجبر نیست، اینجا اتفاقا فاعل بالقصره. اما صدر المتعلمین جایی که علم به فعل هستش اصلا اراده وجود نداشته باشه میشه فاعل بالجبر. منتها تو کار صدر متعلم یک نقصی وجود داره و اون هستش که باید وقتی این فاعل رو توضیح داد فاعل بالاکراه رو هم تبیین بکنه، که فاعل بالاکراه اونی که علامه دنبالش هست باید در واقع یک قسمی از فاعل بالقصد بشه، که شلوغ داره میشه ولی اشکال نداره، این قسمی از فاعل بالقصد میشه. فاعل بالقصد کی بوده؟ اون کسی بود که در واقع علم به فعل خودش دارد، با اراده انجام میداد، علم تفسیریش هم چی قبل از فعلش هست، ولی انگیزه زائد داره. این انگیزه زائد بر اساس فاعل بالاکراه چیه؟ این که از تهدید این آقا نجات پیدا بکنم. انگیزه زائد چیه؟ این تهدید این آقا، من هیچ گرسنه نیستم ولی میگه حتما این غذا رو باید بخوری، درسته؟ این غذا رو که الان میخواد بخوره با علم است، اراده هم دارد، همه اینا هستش، فاعل بالقصده، ولی فاعل بالقصد رو باید تقسیم کرد، فاعل بالقصدی که مکره، فاعل بالقصدی که مکره نیست، که نباید یه قسمی از فاعل اضافه بشه، که اگه این اضافه بشه تو به درد بحث‌های اصول و فقه و بحث‌های حقوقی و اینا خواهد خورد، که فاعل بالجبر غیر از فاعل بالاکراه، فاعل بالجبر هیچ اختیار از خودش نداره و یه داستانی داره، فاعل بالاکراه نه اراده داره ولی کن تحت اکراه دیگران عمل کرده. در اصل این اختلاف هست و نتایجی هم البته داره. این راجع به فاعل بالجبر، وقت ما گذشته تا برسیم به فاعل بالرضا. و السلام علیکم و رحمت الله.